رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز دوشنبه 14 ایولی سال 2014 میلادی است. مجله خبری را که در تهیه آن همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه سهم گرفتند، برای شما من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با اخبار جهان شروع میکنیم و ابتدا سرخطی چند خبر. جان کری از اختلاف نظرها در مذاکرات آید به برنامه هسته ایران اظهاری نگرانی کرد. هواپیماهای جنگی اوکراین با موقعهای جدای خواهم در شرق کشور 5 بار ضربه زدند و هم جلسه پارلمانی نوی عراق باز موقوف گذاشته شد. تفصیل خبرها. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز یک شنبه اظهار نمود که در موضع گیری شرکت کنندگان مذاکرات آید به برنامه هسته ای ایران اختلاف نظری جدی باقی میماند. مذاکرات ششگانه آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان با ایران که هدفش تا روز 20 ایول رسیدن به سازش نهایی آید به برنامه هسته ای تهران است، در شهر وین ادامه دارد. جان کری قبل از ملاقات با رئیس بخش سیاست بیرونی اتحادیه اروپا کاترین اشتون گفت:
میان ما هنوز هم اختلافات باقی مانده است و ما باید ببینیم که آیا می توانیم به بعضی کامیابی ها دست یابیم.
جان کری روز 13 ایول با مذاکرات آید با برنامه هسته ای ایران همراه شد. وزیر امور خارجه بریتانیا ویلیام هیگ و همتای آلمانی او فرانک والتر شتاین مایر نیز با مذاکرات پیوستند. در مذاکرات وزیران امور خارجه روسیه و چین حضور نخواهند داشت. هواپیماهای جنگی اوکراین با موقعهای جدای خواهم در شرق کشور 5 بار ضربه زدند. نماینده وزارت دفاع اوکراین روز یکشنبه به خبرنگاران گفت که بر اثر ضربه های هواپیماهای جنگی در نزدیکی های شهر گرلوفکا تقریبا 3 تن از جدای خواهم کشته شدند و یک انبار سلاح آنها در موضع ساورماگیل نابود کرده شد. از این پیش رسانه های مسکو خبر دادند که یک موشک از قلمرو اوکراین منزل را در ولایت راستوو روسیه لنگور کرده است. در این حادثه 1 نفر کشته و 1 نفر دیگر مجروح شدند. با اطلاع ریا نوستی معاون وزیر امور خارجه روسیه گریگوری کراسین این حمله را محکوم کرده و اظهار نمود که واکنش مسکو به این ضربه شدید و مشخص خواهد بود. او از توضیح اون که گپ سری چگونه واکنش می رود خودداری کرد و افزود که جزئیات این ضربه با قلمرو روسیه تفتیش می شوند. نماینده شورای امنیت ملی و مدافع اوکراین اندری لیسنک اظهار نمود که ارتش کشور سوی قلمرو روسیه آتش نکشوده است. بر اثر حمله مرتلبانه در شرق افغانستان 3 تن از سربازان ناتو جراحت برداشتند. احمد ضیا عبدالزئی سخنگوی والی ننگرهار روز یکشنبه گفت که شام روز 12 ایول در منطقه بهسود 1 مرتلب ماشین خود را در کنار نظامیان خارجی ترکاند. مسئولیت حمله را جنبش طالبان بر دوش گرفت. در نزدیکی های فرودگاه بین المللی شهر ترابلوس پایتخت لیبیا روز یکشنبه درگیری های شدید به وقوع پیوستند. با گفته مسئولین فرودگاه تقریبا ساعت 6 صبح فرودگاه مورد حمله موشکی قرار گرفت. فعالیت فرودگاه کاملا قطع شده است. مقامات رسمی لیبیا میگن که درگیری ها میان یک گروه نیمه نظامی از شهر زینتون و گروه اسلامی صورت گرفته است. گروه اسلامی می خواهد که فرودگاه را از زیر اطاعت گروه مسلح بیرون کند و در اختیار خود قرار بدهد. درباره تلفات جانب ها در این زدخوردها اطلاع زیر دست نیست. ما پارلمان عراق جلسه‌اش را تا روز 15 ایول موقوف گذاشت. جلسه روز یکشنبه همگی نیم ساعت ادامه کرد. وکیلان در مورد پیشبری نامزدها به مقام رئیس پارلمان، نخست وزیر و رئیس جمهوری عراق به سازش نرسیدند. پارلمان عراق باید هر چه زودتر 3 مقام کلیدی را تعیین کند و راه را برای تأسیس حکومت نو هموار سازد. در انتخابات روز 3 اپریل ائتلاف تحت ریاست نخست وزیر نوری المالکی پیروز شد. سیاستمداران از المالکی که از سال 2006 به این سو رهبری حکومت را بر عهده دارد طلب کردند که به استعفا رود و ریاست حکومت نو را کسی دیگر بر دوش بگیرد. المالکی در آن ابدار می شود که حکومتش فقط از شیعه ها عبارت است و این باعث اعتراض سنی ها و کرد ها و سوی جنگیان سنی مذهب اشغال شدنی بخش اعظمی قلمرو عراق شده است. شنوندگان ارجمند، آخرین خبرها و مطالب برنامه های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. نشانی های سامانه ما این گونند: www.azadi.org یا www.azadi.tj.
آزادی در امواج نو
از 7:00 و وقتی دوشنبه روی موجای 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز،
از ساعت 9 تا 10 روی موجای 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز،
سحرگاهان از 6 تا 9 سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در ماهواره هاتبرد روی موجی 12226.
صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در مباره یمال و همچنین از یسادیس می توانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها، همچنین نوارهای ویدئویی، عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
azadi.org azadi.tj
و ruazadi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید و حالا سرخطی چند گزارشی این مجله. در ماورای امید و ناامیدی، مذاکرات آید به برنامه هسته ای ایران در وینا به سختی پیش می رود. سایه کلمبا در روسیه، استاد تغییر رژیم ها، سفیر امریکا در مسکو می شود. و سینف میانه چیست و میانه هول کیست؟ مرکزی تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان می خواهد قشرهای دارو و کمبیزاد و میانه کشور را مشخص کند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه اظهار نمود که در موضع گیری شرکت کنندگان مذاکرات آید به برنامه هسته ایران اختلاف نظری جدی باقی میماند. مذاکرات ششگانه آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان با ایران که هدفش تا روز 20 ایول رسیدن به سازش نهایی آید به برنامه هسته ای تهران است، 12 روز باز در شهر وینا ادامه دارد. جان کری قبل از ملاقات با رئیس بخش سیاست بیرونی اتحادیه اروپا کترین اشتون و وزیران امور خارجه کشورهای اتحادیه اروپا که برای شرکت در مذاکرات به وینا آمدند گفت: میان ما هنوز هم اختلاف باقی مانده است و ما باید ببینیم که آیا می توانیم به بعضی کامیابی ها دست یابیم. او افزود: مهمتر از همه اون است که ما با صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران و تولید سلاح هسته ای نبودن هدف اساسی آن مطمئن شویم. از این پیش معاون وزیر امور خارجه ایران عباس عرقچی هم در صحبت با تلویزیون ایران اقرار کرد که ما نتوانستیم موقع هایمان را در برخی مسائل کلیدی و مهم نزدیک سازیم و معلوم نیست که در ادامه هم به این موفق می شویم یا نه. اما کدام اختلاف نظرها و در کدام موضوعهای کلیدی؟ پاسخ این سوال را ما از حنا کاویانی همکارمون از رادیوی فردا خواستیم که الحال در وینا است و این مذاکرات را پیگیری میکند. حنا؟
بله، اختلافات اساسی که همچنان بعد از 12 روز در این دور و 6 ماه در کل از این مذاکرات گذشته وجود داره رو بیشتر متمرکز بر دامنه برنامه غنی‌سازی ایران میدونن. اینکه ایران در پی توافق چه تعدادی سانتریفیوژ میتونه داشته باشه، اینکه ایران تا چه درصد غنی‌سازیش رو میتونه ادامه بده. به هر حال ما شنیدیم بارها و بارها که در پی توافق 5 به علاوه 1 تمایل داره که برنامه هسته‌ای ایران محدود بشه. باید دید که آیا میتونن تا 20 جولای این رو به نتیجه برسونن یا خیر. موضوع دیگری که موضوع مورد اختلاف هست، این بازه زمانی هستش که این توافق باید داشته باشه. آیا این توافق برای 2 سال، 5 سال یا 20 سال خواهد بود؟ ما شب گذشته از یک مقام ارشد آمریکایی شنیدیم که آمریکا تمایل داره تعداد سالهایی که این توافق باشه 2 رقمی هستش. حال مشخص نیست این 10 سال منظور این مقام آمریکایی بوده یا 20 سال، چون ایران تمایل داره که بازه زمانی توافق هرچه کمتر باشه تا بتونه سریعتر به رفع تدریجی تحریم ها منجر بشه.
هنو خانم، شما در وینا با کارشناسان و سیاستمداران صحبت ها داشتید، بگید که نظری آنها در مورد سرنوشت این مذاکرات چگونه است؟ یعنی آنها با کامیاب شدنش خوشبینند یا شکستی آن را پیش بینی میکنند؟
واقعا نظرها از هر دو سو شنیده میشه. اینکه این مذاکرات چنان سخت هست که نتیجه گرفتن کار بسیار دشواری خواهد بود. اینکه تا شاید تا 20 طرفین نتونن به نتیجه برسن و اون رو تمدید بکنن، به دلیلی که در توافق اولیه ژنو مقرر شده که طرفین میتونن تا 6 بعد در صورت تمایل این مذاکرات رو تمدید بکنن. اما فاکتورهای مختلفی وجود داره که چرا طرفین شاید تمایل به تمدید و ادامه گفتگو نداشته باشند. یکی اینکه بحران خاورمیانه هست و کشورهای خاورمیانه که هر یک با یک بحرانی دست و پنجه نرم می‌کنند و جامعه بین‌المللی تمایل داره که به اون موضوع ها بپردازه. مورد بعدی این هستش که مأموریت خانم اشتون به نمایندگی از 5+1 تا ماه اکتبر به پایان میرسه. موضوع دیگر این هستش که ایران تمایل داره که تحریم‌های بین‌المللی هرچه زودتر تموم بشه و بتونه اقتصادش رو پیشرفت بده. و از سوی آمریکا هم در داخل آمریکا انتخابات میان دوره کنگره آمریکا هست و برای دولت باراک اوباما این موضوع مهمی هستش که حداقل با دستیابی به یک توافق در موضوعی که بیش از یک دهه هست آمریکا با اون درگیره بتونن که موفقیتی در سیاست خارجیشون کسب بکنن.
تشکر هانا کاویانی همکارمون از رادیو فردا بود که با او درباره مذاکرات آید با برنامه هسته‌ای ایران صحبت می‌کردیم. مذاکراتی که طور شنیدیم با سختی پیش می‌رود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندرویدها.
تجربه نادر و رنگین.
یاد آور میشم که شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. دادگاه شهر مادرید اسپانیا روز دوشنبه 14 ایول درخواست تاجیکستان برای استرداد صاحبکار شرافالدین گدایف را بررسی خواهد کرد. شرافالدین گدایف از سوی آژانس نظارت مالیوی و مبارزه با فساد تاجیکستان در جنایات اقتصادی ابدار می شود. شهروند تاجیکستان که از اسپانیا درخواست پناهندگی سیاسی کرده است، اولهای سال روان از سوی اینترپول با درخواست تاجیکستان بازداشت و اما بعد از چند مدت رها کرده شد. روز 11 ایول انجمن حقوق بشر در روسیه مرکزی از حکومت اسپانیا خواست که شرافالدین گدایف را به تاجیکستان تسلیم نکند، زیرا او در وطنش مورد شکنجه قرار خواهد گرفت. شرافالدین گدایف از مؤسسان گروه 24 منصوب می شود و می گوید که تعقیب او از سوی مقامات تاجیکستان انگیزه سیاسی دارد. جزئیات بیشتر در این باره در گزارش فرهاد میلاد همکار ما در شهر دوشنبه.
دادگاه شهر مادرید اسپانیا بررسی درخواست مقامات تاجیکستان درباره استرداد شرافالدین گدایف صاحبکار و عضو گروه 24 را به روز دوشنبه 14 ایون موقوف گذاشت. شرافالدین گدایف بر رادیوی آزادی گفت این مرافع با شرکت 3 حقوقشناس از جانب حکومت تاجیکستان برگزار می شود و افزود حکومت از روی 5 ماده کدکس جنایتی تاجیکستان درخواست فرستاده است، اما دادگاه مادرید تنها 2 ماده را به بررسی گرفته است.
وقتی که تاجیکستان وارد کرده 30 عدد افتماشین را مطابق طلبات قانون، من 100% افتماشین را به قید گمرکی گذراندم. افتماشین را من ماه مارت وارد کردم، حجت گمرک در دست من بود. اصلا این حجت گذاری به دوش کارگرای من بود، چون من خودم وقت نداشتم. حجت گذاری به دوش کارگرای من بود.
اگنتی نظارت مالیوی و مبارزه با کروپسی تاجیکستان 28 ینوری سال 2013 قراری در جستجوی بین المللی اعلان کردن شرافالدین گدایف را برآورده بود. در این قرار صاحبکار و عضو گروه 24 از روی ماده 289 قسم 1 قاچاق و ماده 340 قسم 2 بند و ساختکاری اسناد با استفاده تکنیک کامپیوتری کدکس جنایی تاجیکستان متهم کرده می شود. از روی این سند شرافالدین گدایف ماه فوریه سال 2012 طریق پاسگاه های گمرکی تاجیکستان 3 ماشین شانهی دلونگ میان مردم معروف به دولن استحصال چین را قاچاق کرده 10 حجت ماشین ها را طریق کامپیوتر دستکاری کرده به حساب بازرسی دولتی اتومبیلی گذاشته است. اگنتی میگوید یک عدد ماشین شانهی دلانگ را که عملا 49700 دلار قیمت دارد، شرافالدین گدایف 8000 دلار حجت کرده است و در حجم 14,029,078 سومانی پرداخت های گمرکی را نسپرده است. شرافالدین گدایف این ادعا را رد کرده میگوید وقتی در تاجیکستان بود چرا اگنتی در فکر پرداخت های گمرکی نبود؟ و افزود این 30 ماشین را افراد مطرح در تاجیکستان از خود کردند و او را حتی نگذاشتند که یک روز آنها را کار فرماید. سه اتهام دیگر که علیه شرافالدین گدایف از روی ماده های 131 غیر قانونی محروم کردن از آزادی، 247 قلابی و 250 تمجوی اعلان شدند، از سوی دادگاه مدرید هنوز به اعتبار گرفتن نشدند. فیروز خالمرادوف معاون سرور ریاست تفتیشات اگنتی نظارت مالیوی و مبارزه با کروپسی تاجیکستان که قرار اعلان در جستجوی بین المللی قرار دادن شرافالدین گدایف را صادر کرده است، بر رادیو آزادی از ارائه تفصیلات بیشتر خودداری کرد. بنا به معلومات رسمی شرافالدین گدایف 19 می سال 1985 در ناحیه فرخار ولایت ختلان تولد شده، استقامت کننده کوچه مایاکوفسکی شهر دوشنبه می باشد. او را از خویشاوندان دور و پیوندان نزدیک عمرعلی قوتوف رهبر گروه 24 که نیز در حال فرار از حکومت تاجیکستان در خارج به سر می برد نام می برند. هر دو زمان صاحبکاران موفق بودند. عمرعلی قوتوف دعوا دارد که شرکت های معروف تاجران و فراز را اساس گذاشته مالک گولد تور ترانس، شرکت نقلاتی در قرغزستان و افغانستان بود. شرافالدین گدایف صاحب شرکت گولد تور ترانس در تاجیکستان بود که 107 ماشین دولن و از این تعداد 27 عدد به او و 80 عدد به عمرعلی قوتوف تعلق داشتند. سال 2010 هم هر دو از تاجیکستان فرار کرده در مسکو گروه 24 را اعلان کردند. پس از بازداشت عمرعلی قوتوف در ماه دکبر سال 2012 در دبی، شرافالدین گدایف طریق شهر سنت پترزبورگ روسیه به فنلاندیا و از آنجا به میونخن آلمان فرار کرده نهایت در مادرید اسپانیا اقامت اختیار کرد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
ماجرای خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. انتظار می رود که بزودی باراک اوباما رئیس جمهور امریکا نامزدی دیپلماتی سابق دار جان تفت را به مقام سفیر در روسیه پیشبری کند. خبرگزاری های روسیه می نویسند که مسکو این نامزدی واشنگتن را پذیرفته است. به مقام سفیر امریکا در مسکو نفری می رود که در رسانه های روسیه از او بیشتر چون سازمان دهنده انقلاب های رنگ در گرجستان و اوکراین نام برده می شود. اما در اصل جان تفت کیست؟ پاسخ این سوال را در گزارش همکارم ساجده میرزا پیدا خواهد کرده.
کارشناس تغییر رژیم ها و دیپلماتی خرابکار که واشنگتن برای ایجاد بی‌نظامی با کشورهای همسایه روسیه فرستاده است. اینها صفت هایی هستند که در مسکو نسبت جان تفت به کار می برند. شناس شوید، جان تفت، نفری که برای اعمار روابط خراب شده مسکو و واشنگتن به روسیه می رود. انتظار می رود که بزودی باراک اوباما رئیس جمهور امریکا نامزدی جان تفت را به مقام سفیری در روسیه معرفی کند و طور خبرگزاری های روسیه اطلاع می دهند مسکو این نامزدی واشنگتن را پذیرفته است. اگر نامزدی تفت در سنت امریکا نیز تصدیق شود، دیپلمات ورزیده جان تفت درست در وقت عزیم مسکو می شود که بعد اشغال قریم و شورش نیروهای روسگرا در شرق اوکراین روابط امریکا و روسیه به پایین ترین سطح فرامده است. این گونه کاهش روابط از زمان جنگ سرد به این سو مشاهده نمی شد. تنها تعداد کمی دیپلمات های کسبی امریکا به مثل جان تفتی 64 ساله مسکو را خواتیر میکنند. شک و شبهه مسکو نسبت جان تفت از آن خاطر است که حکومت های غربگرای گرجستان و اوکراین به دنبال انقلاب های رنگ محض زمان قدرت کردند که تفت رهبری میسیه دیپلماتی امریکا در این دو کشور بود. کرمل در تغییر رژیم ها در این دو کشور از واشنگتن دامنگیر است. جان تفت با تجربه 40 ساله دیپلماتی در تشکل واکنش های امریکا به انقلاب رنگ اوکراین در سال 2004 نقش کلیدی داشت و در زمان جنگ کوتاه بین روسیه و گرجستان در سال 2008 فعالیت سفیریش را در گرجستان ادامه داد. روسیه غرب را به این متهم کرد که در آستانه نزاع دو منطقه جدایی های گرجستان، آسیتیای جنوبی و ابخازستان با پرزیدنت آن وقت میخائیل ساکاشویلی کمک نظامی کرده است. بنابر اسنادی وزارت خارجه امریکا که ویکیلیکس و نشریه گاردین پخش کرد، یک سال قبل از جنگ جان تیف روسیه را به کمک مستقیم جدای خواهان گرجی متهم نمود. تفت بعد یک سال از مقام رفت و در سال 2009 سفیر امریکا در اوکراین تعیین شد. این دقیقا زمانی بود که پرزیدنت غربگرای اوکراین ویکتور یوشنکو در وضعیت مشکل قرار داشت و بعدا انتخابات را به رقیب خود نامزد مورد نظر کرملین ویکتور یانوکوویچ باخت. یانوکوویچ ماه فوریه سال روان در پی تظاهرات مخالفانش که آغاز حلقه تحولات اخیر از جمله اشغال قریم و افزایش جدای خواهان روسگرا در شرق اوکراین بود به روسیه فرار کرد. اما در حالی که تفت تا زمان اوج تظاهرات در اوکراین خدمات خود را در کیو به انجام رسانیده بود، باز هم جانبداران کرملین او را به پایه‌گذاری در سرنگون کردن حکومت یانوکوویچ متهم می‌کنند. ویرونیکا کراشنیکوا، عضو پالاته جمعیتی روسیه، ماه اپریل در یک صحبت با رادیوی دولتی این کشور در رابطه با تفت چنین گفت:
ما پوشیم روسیه اسپیشالیستم
ما متخصصی را به روسیه راه می‌دهیم که نه تنها علم خرابکاری در نقاب صلح‌جویانه و راه تغییر رژیم ها را می‌داند، بلکه به احتمال قوی می‌داند، خبر دارد، وارد است که چطور بخش های تروریستی در چهارچوب استراتژی تروریسم در زیر پرچم دولت های دیگر فعالیت می‌کردند. همین گونه کارهای خطرناک.
جان تفت سال 1972 در اوج جنگ سرد همچون متخصص اروپای شناس با فعالیت دیپلماتی آغاز کرد. در زمان سقوط اتحاد شوروی او نایب رهبری بخش مربوط به شوروی در وزارت خارجه بود و دیرتر در جریان بحران سیاسی و اقتصادی روسیه رهبری میسیه دیپلماتی امریکا در مسکو تعیین گردید. جان تفت در محیط بزرگ شده است که دیپلماتی آرام بین دولتی بخش معمولی و اصلی فعالیت حرفه‌ای بود. میگوید یک دیپلمات آمریکایی که با تفت همکاری تنگ و تنگ داشت و می افزاید او برای مقام مسکو بهترین انتخاب است. جان تفت زاده ویسکانسین که جمع‌آوری کلاه‌ها سرگرمی و یا هابی اوز با رفتار مردمانه و معاشرت خیراندیشانه شهرت دارد. اما طرف نمایشکارانه شخصیت او از آنچه همکارانش درباره تفت می گویند فرق می کند. نایب یاوری وزیر خارجه آمریکا توماس میلیا سال گذشته گفت تفت کارهای خود را با مقامات خارجی همیشه دوباره می سنجد و آنها را غافلگیر می کند. در اکثر این ملاقات ها تفت نقش یک دتکتیف خیالی را می بازد، مثل نقش کالومبا در اجرای پیتر فالک که گویا همین لحظه از ملاقات بیرون می شود ولی غیر انتظار بر می گردد و می گوید یک مسئله دیگر نیز هست. وقتی اسم تفت به صفت جایگزین مایکل مکفول در کرسی سفیری مسکو مطبوعاتی شد، اکثر تحلیلگران روس و آمریکایی از این چنین رموز برداشتند که بنابر بحران اوکراین اوباما در رابطه با روسیه از سیاست روابط حداقل کار میگیرد. اما سابق کارمندان ماموریت کاخ سفید به این عقیده راضی نیستند. آنها میگویند این دلیل که تفت در اوکراین و گرجستان کار کرده است نباید به معنای قبول شود که آمریکا میخواهد به اصطلاح به چشم روس ها چوب خلاند. اما این نگرانی را دارند که تفت بالاخره کاری را خواهد کرد که او را برای اجرایش فرستادند.
جان تفت سفیر احتمالاً آینده امریکا در روسیه که در واشنگتن از او چون دیپلمات آب و تاب یافته در مکتب‌های قدیمی و در مسکو چون کارشناس تغییر رژیم ها و دیپلمات خرابکار نام می‌برند.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی خبر نمانید.
مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان میخواهد با انجام یک پژوهش سراسری شماره دقیق قشر دارو و کمبیزال و میانه را در کشور مقرر کند. در یک نشست خبری این نهاد دولتی در دوشنبه با تکیه به پژوهش خرد درباره صنف میانه گفته شد که 22% اهالی تاجیکستان را میتوان میانه حال نامید. پژوهشگران تحقیقات خود را بر پایه درآمد و خراجات، معلومات، شرایط زیست و حجم پسندازهای شهروندان تهیه کردند. اما برخی کارشناسان میگویند که این افراد تنها شامل به قشری هستند که سطح میانه درآمد دارد. از روی معیارهای بین‌المللی قشر میانه باید هم سرمایه خوب و هم امکانیت مشخص کردن آینده خود را داشته باشد، چیزی که به گفته کارشناسان در تاجیکستان امروز کم به چشم می‌رسد. موضوع را خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه شهلای گلخواجه پیگیری کرده است.
ماه سپتامبر در سراسر تاجیکستان تحقیقات جریان می‌یابد که هدف اساسیش معین کردن جایگاه صنف میانه در کشور خواهد بود. این در حالی است که صنف میانه ستون مهره جامعه هر کشور و عامل رشد و ثبات آن به شمار می‌رود. فرید مومین و معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی روز دوشنبه 7 ایول در نشست خبری در دوشنبه گفت بنابر نخستین پژوهش خرد در این باره که سال گذشته انجام داده شد، حالا صنف میانه 22% اهالی تاجیکستان را تشکیل می‌دهد.
در بانی تحقیقات گروه مخسر هشت کریتری رو استفاده کردیم. در دوره همون هشت کریتری ما اهمیت میدادیم به درآمد، به خراجات گفته شده کن، معلوماتی اونها، موقع زیستی اونها و حجم پسندازهای اونها. ما فکر میکردیم که این خیلی مهم است، درک اون که ساختار خراجات چگونه است و این امکانیت میدهد که تا چه اندازه مناسبیت با صنف میانه تامین کرده شود.
به گفته خانم مومین و یکی از معیارهایی که قشر میانه را معین میکند، داشتن درآمد است که 5 مرتبه بیشتر از سبد استعمالی باشد. حال حاضر در تاجیکستان سبد استعمالی 432 سومانی و خود 86 دلار را تشکیل میکند. به این ترتیب از سوی پژوهشگران مشخص شده است هر خانواده که در تاجیکستان سالانه 30,000 سومانی یا بیشتر از آن درآمد به دست میآورد، صاحب معلومات، منزل و ماشین است، پسنداز زیاد و امکان مالی برای استراحت و تحصیل فرزندان در داخل خارجه را دارد، قشر میانه شمرده میشود. 22% اهالی را تشکیل کردن این قشر بیانگری آن است که هر نفر پنجم نماینده صنف میانه است. اما این در حالی است که 38% اهالی زیر خط فقر به سر میبرد و هر نفر چهارم در مهاجرت است. گذشته از این مزد کاری ساکنان تاجیکستان در بین کشورها اتحاد دولت‌های مشترک المنافع پسترین دانسته شده است. بهرالدین اشورف یک کارمند ساحه معارف میگوید بانک تای چند سال اخیر معاش کارمندان این ساحه به مراتب بلند رفته است، اما او خود را به قشر میانه منسوب نمیداند.
با طبقه ها جنو کردن میران چینا دو رسو کرد بحری دیگه چی زندگی کاری ویلو وزی ضروره میران وقت ما هم اینفانه که خانمه پلان در خارج کشور ندارم با فقط صبر رو برای خودمون.
ضمناً ناظران امور میگن در نظرسنجی موثر غرب برای معین کردن نمایندگان صنف میانه دو رویه سوبیکتیوی و ابیکتیوی وجود دارد. در تاجیکستان اصول سوبیکتیوی خود شامل نمایی استفاده شده است، یعنی پرسیده شده ها خود میگن که آنها نماینده کدام صنف یا قشرن که این اصول را نمیتوان قابل اعتماد ارزیابی کرد. از نگاه حاجی محمد عمر اقتصاددان تاجیک، حالا در تاجیکستان حصه کمبیزاتون از 50% بیشتر بوده، شماره آنهایی که واقعا به قشر میانه داخلند به مراتب پایین تر است. بای گفت
باید پیش دوانگی تصویب گذارم توی مرکز استراتژی میلیون هایی که موسیقی آنها باید ترچی میانه مایم میکند، کمبیزاتو مایم میکند، سربانانده مایم میکند و همراه مسخصه های مسئلیت کند که آیا همین میلیون ها درست هسته یا درست نیستم.
در همین حال سعادت علیم و جمعشنوسی تاجیک از مرکزی تحلیلی شرق میگوید بانک در تاجیکستان اقتصادی سایگی رشد کرده است و مردم از اشکار کردنی در اومدی واقعی خودداری میکنند، معین نمودن قشر میانه غیر امکان است. خانم علیم و افزود
حتی اگر این تحقیقات تعداد قشر میانه را در تاجیکستان تنها 22% معین کرده است و یا اگر 30% بگوید این خیلی کم است، اما به هر صورت از روی معیارهای بین المللی من نمیتوانم آنها را قشر میانه نام برم. اینها تنها قشری هستند که سطح میانه درآمد دارند. از روی معیارهای بین المللی قشر میانه باید هم سرمایه و هم امکانیت مشخص کردن آینده خود را داشته باشد، اما در جامعه ما متاسفانه این چیز نیست.
سعادت علیم و همچنین میگوید حالا با باوری میتوان گفت که در تاجیکستان قشر کمبیزات و دارو وجود دارد، اما حضور آنهایی که خود را سطح میانه میگویند در عرصه های گوناگون حیاتی کشور از جمله سیاست و اقتصاد تقریبا احساس نمیشود. شهلا گلخواجه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تلاش پژوهشگران تاجیک برای دقیق کردن تعداد افراد وارد به قشرهای دارو و کم بیزاد و میانم در کشور. و شنوندگان ارجمند، اینجا این بخش مجله خبر پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی می‌مانید.